ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مقام‌های ارمنی در قره‌باغ کوهستانی می‌گویند پیشنهاد نیروهای حافظ صلح روسیه در زمینه آتش‌بس را پذیرفته‌اند. سازمان ملل متحد میگوید صدها مورد شکنجه و رفتار غیر انسانی با بازداشتی‌ها در افغانستان را ثبت کرده است. برای اولین بار از زمان آغاز جنگ، رهبر اوکراین در شورای امنیت با مقام‌های روسیه روبرو می‌شود. مقام‌های ارمنی در قره‌باغ کوهستانی میگویند پیشنهاد نیروهای حافظ صلح روسیه در زمینه آتش‌بس را پذیرفته و آماده مذاکره با آذربایجان هستند. عقب نشینی ارمنی‌های قره‌باغ کوهستانی ساعتی پس از آن رخ داد که باکو از عزم خود برای ادامه عملیات نظامی سخن گفت. این در حالی بود که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه و روسیه خواستار توقف این عملیات شده بودند. در روز اول این عملیات مقام‌های ارمنی در قره‌باغ از کشته شدن بیش از 30 نفر از جمله 7 کودک خبر دادند. پس از جنگ 3 سال پیش میان ارمنستان و آذربایجان و بازپسگیری بیشتر مناطق قره‌باغ توسط باکو، روسیه مسئولیت حفاظت از صلح در این منطقه را بر عهده دارد. اکثریت جمعیت در قره‌باغ کوهستانی ارمنی هستند. سازمان ملل متحد در گزارشی که روز چهارشنبه ارائه شد اعلام کرد صدها مورد شکنجه و رفتار خشن و غیر انسانی حکومت طالبان با افرادی که بازداشت می شوند را ثبت کرده است. دفتر مأموریت سازمان ملل در افغانستان می گوید بیش از 1600 مورد از نقض حقوق بشر را ثبت کرده که حدود نیمی از آنها شامل شکنجه و رفتار خشن می شده و توسط مقامات طالبان علیه بازداشت شدگان اعمال شده است. این گزارش به بازه زمانی یک ساله از آغاز تابستان سال 1401 می پردازد و موارد نقض حقوق بشر را در 29 ولایت از 34 ولایت افغانستان ثبت کرده است. در این گزارش از جمله به ضرب و جرح و شوک الکتریکی به عنوان مصادیق شکنجه اشاره شده است. وزارت خارجه طالبان در واکنش به این گزارش اطلاعات آن را زیر سوال برده و در این حال گفته است که طالبان اقداماتی را در زمینه بهبود حقوق بازداشت شدگان اعمال کرده است. برای اولین بار از زمان آغاز جنگ، رهبر اوکراین در شورای امنیت با مقام‌های روسیه روبرو می‌شود. هنوز مشخص نیست کدام مقام روسیه در جلسه‌ای که به 18 ماه حمله نظامی آن کشور علیه اوکراین اختصاص دارد شرکت خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه برای شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شده است. ولادیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی خود در این مجمع روسیه را متهم کرد که از همه چیز از جمله غذا، سوخت و کودکان روبوده شده به عنوان اسلحه و ابزار استفاده می کند. این اولین سخنرانی آقای زلنسکی در مجمع عمومی سازمان ملل به صورت حضوری بود. او در تلاش برای کسب حمایت بین المللی بیشتر برای مقابله با روسیه است. در جلسه علنی امروز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی که 201 نماینده در آن حاضر بودند، اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت 3 سال تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. در جریان رأی‌گیری 152 نماینده موافق این طرح و 34 نماینده با آن مخالفت کردند. 7 قانونگذار نیز رأی ممتنع دادند. تصویب اجرای آزمایشی قانون عفاف و حجاب در اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی صورت گرفته که یکی از مهمترین مصادیق آن مقابله با حجاب اجباری است. در پیان اعتراضات بسیاری از زنان با سرپیچی از قانون حجاب اجباری بدون حجاب در مجامع عمومی حاضر می شوند. و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا در بیانیه اعلام کرد که در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بازداشت خودسرانه شهروندان اتحادی اروپا در ایران را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی آنها شده است. این دیدار روز سه‌شنبه در نیویورک انجام شد و به نوشته آقای بورل او همچنین موضع اتحادی اروپا درباره وضعیت بسیار نگران کننده حقوق بشر در ایران را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ابلاغ کرده است. همونطور که در خبرها شنیدید، وزیر دفاع روسیه طی سفری از پیش اعلام نشده به ایران تاکید کرد دو کشور همکاری راهبردی در حوزه نظامی را گسترش می‌دهند. کیف و متحدان غربیش ایران را مهمترین حامی تسلیحاتی ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین می‌دانند. ایران همواره ادعا کرده در این جنگ بی‌طرف است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سفر وزیر دفاع و هیئت همراه به ایران در راستای تقویت همکاری‌های نظامی دو جانبه انجام شد و نقطه عطفی در مناسبات دو کشور است. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه سه‌شنبه در تهران با محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی، بررسی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، دیپلماسی دفاعی، همکاری‌های دو جانبه و مقابله با چالش‌های فرامرزی از محورهای اصلی این رایزنی‌ها بود. ادامه همکاری برای حمایت از بشار اسد در سوریه و اوضاع در قفقاز، به ویژه با توجه به اینکه سفر وزیر دفاع روسیه به ایران با حمله آذربایجان به قره‌باغ مصادف شده، نیز مورد توجه قرار گرفت. وزیر دفاع روسیه ایران را همپیمان راهبردی روسیه در خاورمیانه خواند و همتای ایرانیش تأکید کرد همکاری نظامی مهمترین عامل ارتقای روابط دو کشور است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز با اشاره به اینکه ضرورت گسترش روابط با روسیه نظر رهبر جمهوری اسلامی است، از ادامه هماهنگی سند جامع مناسبات بلند مدت دو جانبه خبر داد و افزود فصل مهمی از این سند به حوزه نظامی دفاعی اختصاص می‌یابد. گسترش روابط با روسیه به ویژه بروی کار آمدن دولت 13 در ایران از اولویت‌های سیاست بین‌المللی تهران شده و پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، توجه مسکو به ایران نیز دچار تحول اساسی شد و مقامات رسمی پنهان نمی‌کنند به دنبال تجربه و کمک‌های تهران در زمینه دور زدن تحریم‌ها هستند. همزمان مسئولین روس استفاده از پهپادهای ایرانی در اوکراین را همواره تکذیب کردند. تهران نیز مدعی است شواهدی دال بر استفاده از تسلیحات ایرانی در اوکراین دریافت نکرده. رئیس جمهور ایران که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرده، با رد مجدد اتهام حمایت تسلیحاتی از روسیه گفت از هر ابتکاری برای پایان جنگ در اوکراین حمایت میکنیم و آماده نقش آفرینی سازنده هستیم. این در حالی است که تقریباً هر شب شرها وزیر ساخت کلیدی در اوکراین هدف حمله ده ها پهپاد مدل شاهد قرار میگیرند. به گفته مقامات اوکراینی، از یک سال پیش که برای نخستین بار روسیه از پهپادهای انتحاری ساخت ایران در اوکراین استفاده کرد، بیش از 2000 فروند از این نوع پهپاد به اوکراین پرتاب شده. از شواهد برمی آید تولید پهپادهای شاهد در روسیه به کمک ایران نیز آغاز شده. همچنین این نگرانی مطرح است که روسیه خواهان دریافت موشک‌های بالیستیک از ایران است. سفر وزیر دفاع روسیه به ایران در حال انجام شد که کمتر از یک ماه تا پایان محدودیت‌های بین‌المللی انتقال تسلیحات و فناوری مرتبط با برنامه موشکی ایران باقی مانده. هرچند کشورهای اروپایی طرف برجام اعلام کردند قصد ندارند این تحریم‌ها را لغو کنند. همزمان با سفر سرگی شایگو به تهران، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی نخستین دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نیویورک گفت همکاری نظامی روبه رشد روسیه و ایران باعث نگرانی جدی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از اینکه ایالات متحده اجازه داد دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شد و به قطر انتقال یابد تا از آنجا برای خرید دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد، مقام‌های جمهوری اسلامی ادعاهایی مطرح کردند که مبتنی بر واقعیت نبود، از جمله اینکه ایران میتواند از این دارایی به هر شیوه که مایل باشد استفاده کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی داشتم، ابتدا از دلایل مطرح شدن چنین ادعاهایی پرسیدم. رضا غیبی:
ادعایی که مقامات ایرانی پیرامون این موضوع دارند در واقع صحبت‌هایی هست و یک جریانسازی خبری هست برای داخل مرزهای ایران و این گونه صحبت‌ها در بیرون از مرزها هیچ سنخیتی با واقعیت بیرونی نداره و در داخل و بیشتر هم به دنبال تاثیرگذاری بر بازار هستن، به دنبال اینکه یک جو روانی رو ایجاد بکنن در اقتصاد و یک آینده مثبتی رو ترسیم کنن. ولی اگر بخوایم به واقعیتی که روی کاغذ هست و داره انجام میشه نگاه بکنیم، اگر ساده‌ترین حالت ممکنش قرار بود جمهوری اسلامی به این مبالغی که آزاد شده 6 میلیارد دلار دسترسی داشته باشه، هیچ نیازی به پروسه تبدیل اون در یک کشور دوم، ارسالش به یک کشور سوم و باز شدن حساب‌های جدید بانکی در اون کشور و کارسازی این پول در اون حساب‌ها نبود، این فرایند داره نشون میده که خود انتقال پول هم کماکان به صورت مستقیم از کره میسر نبود، تبدیلش کردن به یورو و بعد آوردن قطعه و در اون حساب‌ها همون جوری که مقامات آمریکایی هم اعلام کردن دائما رصد میشه، کنترل میشه که چگونه داره هزینه میشه. و نکته اساسی اینجاست که صرفاً بانک‌هایی که حساب‌ها رو باز کردن و پول رو دارن نگهداری میکنن، پرداختشون بابت فاکتورهایی خواهد بود، بابت اقلامی خواهد بود که در نهایت مورد تایید ایالات متحده است و غیر از این هم نخواهد بود. اون اقلام هم مشخصه، اقلامی که در زمان اوج تحریم‌ها هم هیچگاه ایران و جمهوری اسلامی منع نمی‌شد از دسترسی بهش، یک چیزی مانند دارو و غذا که از نظر بشر دوستانه هم همیشه تاکید شده و هیچگاه هم برخلاف آن چیزی که مقامات جمهوری اسلامی باز برای مصرف داخلی میگفتن این موارد تحریم نبوده و الان هم این روند ادامه داره. به طور کلی صحبت هایی که میشه، اظهار نظر هایی که میشه، چه سرمایه گذاری اون پول، چه هزینه کرد در داخل و در تولید داخلی یا بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی یا هر چیز دیگری که دارن در موردش حرف میزنن، نمیشه همچین چیزایی رو متصور بود، براش و غیر ممکنه.
خب از طرف دیگه به هر حال خبر آزاد شدن این منابع ارزی قاعدتا لااقل از لحاظ روانی ممکنه روی بازارهای سرمایه در ایران تاثیر بذاره. نظر شما رو در این زمینه میخوام بدونم.
ببینید یک بازی روانی هم جمهوری اسلامی با همین پولی که از کره جنوبی آزاد شده از 3 سال پیش راه انداخته بود، بارها این پول‌ها رو تأثیر روانیش رو هزینه کردن و ما امروز شاهد هستیم پس از اینکه پول‌ها به شکل واقعی از کره خارج شد و در کشور سالس نگهداری میشه و ایران میتونه حداقل برای مواردی که گفتم ازش استفاده بکنه، تأثیری این اتفاق واقعی در اقتصاد ایران نداره، چون قبلا هزینه کردن این تأثیر روانیش رو و بازار دیگه کمترین واکنشی هم بهش نشون نداد، چه سهام چه دلار، هیچ کدوم هیچ انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. و در واقعیت هم اگر بخوایم ما ببینیم این موضوع رو، مثلا من دیدم یک مصاحبه ای از یک مقام دولتی اعلام شده که عدم تخصیص ارز به کالاهایی که در گمرک دپو شدن و موندن، یک چیزی حدود 5 میلیارد دلار ما گیر ارزی داریم برای کالاها. یعنی ببینید شما دقیقاً چیزی حدود نزدیک به همین پولی که در قطر نگهداری میشه ما نیاز وارداتمون هست که معطل موندن پشت مرزها و توان تامینش رو نداریم. در نهایت موارد این چنینی استفاده میشه و به باور من صحبت هایی که مبنی بر دسترسی کامل به این پول هست یا تأثیر اون بر بازار داخل بلا موضوع. یک نمونه رو اگر بخوام بگم، ما بیش از 12 میلیارد دلار نیاز واردات کالای اساسیمون هست و این پول تقریبا نیمی از اون هست و در اشل اقتصاد ایران اساسا این ارقام 5-6 میلیارد یورویی به گونه ای نیست که بخواد تأثیر مثبتی رو رقم بزنه.
گفتگویی بود با رضا غیبی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران موسوم به اعتراضات زن زندگی آزادی از شهر سقز در استان کردستان آغاز شد. اعتراضاتی که شهرهای کردنشین و سپس دیگر مناطق ایران را فرا گرفت. نیروهای نظامی و انتظامی به شدت اعتراضات شهرهای کردنشین و در رأس آنها مهاباد و جوانرود را سرکوب کردند. ده ها نفر در جریان سرکوب اعتراضهای مناطق کردنشین کشته و صدها نفر زخمی شدند. تعداد زیادی از معترضان نیز همچنان در زندان‌ها به سر می‌برند. ایلیا جزیری در گزارشی نگاهی انداخته به اعتراض‌های زن زندگی آزادی در مناطق کردنشین ایران.
آغاز اعتراض‌های سال 1400